من فکر میکنم که تهران رو ترکش نمیشه کرد، باش قهرم نمیشه کرد. تهران یه جورایی رگ و ریش هست، توش مونده باشی یا ترکش کرده باشی هم هیچ فرقی نداره. ماها، خودم رو دارم میگم، هر جا میرم تهران رو با خودم میبرم.
میدانم بگیر اتوبانم ده، اینم بگیر آنم ده، خود راز پس بکش پیشانم بگیر فرمانم ده، که بوتی تو که بتی تو که باتی تو با ثبات باد، یادت در حافظه خلقت، در حافظه خلقت، حلقت گشاد پرقناری، حلق ما دودن دود استراری، دودم بده درختم بکن جویم بمک، دیوکسید سودم کنه هر پیاده رو، ات سوار رو، سوار رو، ات اربن اربا، اربن اربا، کیل می ان لت می فری، سنتر سنتر، مال مال، مالا مالم کن ز اموال قرضیت، لازمان لامکان، حبل حال نایم کن به احوال فرضیت، کوبان کوبان بکنم، بخوابانم، بزایانم، پدر بچه هایم شما، در بچه هایم شو، ای خان وار تسخیریم، قیم بچه هایم شو، قایم شو، به شما رو برانان نام بگذار، البته هرچه فرنگی تر مقبول تر، شهر فرنگکم مفعول تهاجم فرهنگی، از شرق تا غرب، از بیجینگ تا دبی، از بخارا تا میزوری، فی المجموع میزوری لافز کمپانی. تهرانا ای خاطره در من فرو رفته ز بس من شده، من توام ای پور یایت باشگاه نرفته بت من شده، من توام قهرمان ساز چربی سوز، پهلوان سوز چربی ساز، پندم ده اندرزم گو، گردنم ببر جردنم ببر، اندرزم کو دور دورت بگردم، الهی الهیت شوش کنم، هر شب به اتوبان گردی شوشت، فرمانی فرمان روای من، فرمانی یهکو تا تهرانت تهران من، ما سرانگشتت مانده ایم در بهد شکاف طبقاتی، نقب زنان تونل کنان، کو انتهایت تونل هایت، تاریک و دراز باد، باد هایت وسیع و سخی، رسالتت سوراخ، همتت کیپ، دریاچهات مصنوعی باد، بانهات نخی، مرکزت شهر باد، شهرت مرکز، فرتود تر شوی و باز نسازندت دلیران، کاش تهران تهران، ترابر تنزده سنگاجین، آجرهات مهر ما، مهرت اجرت ما، تاجرهات خائنان تاریک دل زمان، لال زارت پس بگیر، نور تو بودی، زمین و آسمون هیچ، ای گوش تا گوشت سرسبز در رهای رویای روزی، ای موش تا موشت بدبخت هرزهای هر جایی روزی، شبی ساعتی لختی به خدا، کدام شهر کدام خانه.
تصورم از تهران تو کودکی شبیه نمای بسته از درها و پنجره و برگ‌های درخت هاست. با گذشت سالها این نمای بسته تبدیل شد به یک اکستریم لانگ شات از تهران پر هیاهو و بزرگ و گاهی بیرحم. به نظرم تهران مجنون غریبی از مهر و بیرحمی، هیولایی که هم میبلعه و هم گاهی دست نوازش به سرت میکشه. از منظر دراماتیک فکر کنم تهران شبیه شخصیت های خاکستریه، نه خوب و نه بد، و بسته به موقعیت و مواجهه‌ای که با اون داری چیزی از آستین خود بیرون میکشه.
باغ باغم بکن، برج برجم بکن، سنگ فرش فوبیایم ببین، آسانسور سوزم بکن، تراکمم بگیر، ارتفاعم ده، ارتقاعم ده، انتفاعم ده، انتزاعم ده، آم ده، آهم ده، خلصنا من الاه یا رب. هرچه میخواهی بکن که تهرانی تو، خانی تو، آنی تو، عالی تو، عالی تو، کپیتالی تو، متروپولیسی تو، کلان شهری تو، کلن قهری تو، ما هیچ، ما شهروند درجه گوه، لیک به یاد آور روزی چه بوده ای، لختی به خدا، شد شد نشد، همان پیرروس بی جنسیت 300 شو شو که هستی، ول در چتروم های بی پیکر، بنگاه های نما آلومینیومی، یک شب با بساز بفروشان، یک شب با نساز نفروشان، شیر پسته هایت غنی، بندری هایت تند، گالری هایت توهی، تئاتر هایت پر، محبست مملو، مجلست شل، با اصل و نسب ترین بی صاحب، تحت قاری مام میهن، میدانم چه زادی زیر سنگینی بار رانت و آقایان، خانم ها، این شما، این شهر بی دفاع، تا تهران. ای تهران، ای تهرون، ای همسرانت فزون، فرزندانت شمال نشد، تورنتو، هرمز، ساسکاچوان، به کنان و در روان، ما که سوختیم مگر رهایی با آنان. فالمجموع نه از باب شکایه که از باب گلایه، تو میکشیم به خود، تو میخوانیم به خود، من لبه گویان سراپا پا و سراپا شور میرسانم خود را، و تو فقیر و حقیر، لال و خاموش، افتاده ای گوشه یکی از خیابانهای خود، زل زده به خود، میمانی به ماری که زحاک خور نمیشود، که پوست نمی اندازد و تهش تخمهای خود را میبلد مگر هفته ای ماهی بیشتر زنده بماند. احسنت پیر دانای هوشمند، فراموش من کن، پخش و نقش بار زیر پای من، فلج مفعول پسی بک رسیب وابده، ولش و بگذار بفروشندت تکه به تکه، مو به مو، ای 28 منطقه از سهم هزار سهیم، 28,000 سال دیگر همینی که بهتر نه، بدرود. نی نی، من همانم بسیار بازگردندت، بی هویت و سرگشته و گم و تکراری، می روم اما باز می گردم، شاید بسازمت، نخرابت نکنم بیشتر، دست از سرت که برداشتند، فرنز ویتات بنفیت هات، میس بینداز، ای شهر بانوی سابق، ای شهر نوی فعلی، فعلا بوس، بای.
جان
میمای دهقانی، من بی هویت سرگشته گم تکراری اصلا، اوه مرسی میما.
نان تازه و تنوعش در خانه ما موضوع مهمی بود. از منجمد کردن نان در فریزر خبری نبود و توستر هم در آشپزخانه فقط دکور بود.
اگر امروز لواش می‌خوردیم، فردا باید می‌شد تافتون، پس فردا سنگک، شاید هم بربری.
جور این تنوع طلبی بی اساس مامان و بابا رو هم من 8 ساله و هم برادر 4.5 ساله هم باید می‌کشیدیم. خورشید بعد از ظهرهای تابستان سر صبر و بی‌عجله جلو پلاسش را جمع می‌کرد و طول می‌کشید تا کنار بکشد و برای خنکی عصر جا باز کند. هنوز حرم گرما بساط جمع نکرده، مامان احضارمان می‌کرد تا من و داداشی را به همراه یک دستورکار شفاهی که چندان هم پیچیده نبود و همیشه آخرش به جمله دیگه سفارش نکنم و ختم می‌شد، با پول نان و دستمزدمان راهی یکی از نانبایی های محل کند. اگر راهی سنگکی می شدیم، باقی پول نان یا همان حق و زحمه سرزب می رفت توی جیب آقایان استرابادی سوپر بلنجک بابت خرید بستنی دو قلوی وانیلی با روکش شکننده شکلات. برادران استرابادی سالهای آخر جنگ وقتی سیگار و شیرهای شیشهی پاک از جدول سهمیه بندی خارج شده بود، سوپر ولنجک را از سالکی و شرکا خریدند. استرابادی بزرگ گوشه های سبیل پرپشتش را تاب می داد و ساهرانه چرتکه می انداخت تا به ما بگوید چند. شاید به خاطر سبیل های پرپشتش یا شاید هم به خاطر تردستی که با انگشت های بلندش با مهره های چوبی می کرد، در قلب من صاحب نشان قدرت بود. یاد گرفتن حساب با چرتکه را مدیون جذابیت استرخانداداش، سماجت و پشتکار خودم و پشتیبانی بابا در آن تابستان بخصوص هستم. سنگکی رفتن و برگشتن عذاب علیم بود. خیابان زالزر
که سنگکی در انتهایش واقع بود، گر بود و بی سایه و اصلی. فرعی‌های راست و چپش هم هیچ وقت از من دلبری نکردند. سنگکی رفترش سرازیری بود و به سختی می شد پیاده روهای باریکش را دوید، خصوصا وقتهایی که مجبور می شدم با آبرهایی که به سمت بالا در حرکت بودند شاخ به شاخ بشوم. سر هر کوچه باید می ایستادم و صبر می کردم تا داداشی به من برسد. بعد به چپ و راست نگاه می کردم تا مطمئن شوم ماشینی از توی کوچه بیرون نمی آید تا خودمان را از عرض کوچه رد کنم. موانع زیاد بود برای منی که عجله داشتم همیشه. وقت برای بازی کم می آمد. هرچه بیشتر منتظر می ماندم. دالان دراز سنگکی درست در کنجی بود که خیابان شارستان و باغستان و سوری به هم می رسیدند. شانه به شانه بزرگترین و بیمشتری ترین سبزی فروشی شمیران و مسجد زالزر. رخ به رخ فروشگاه تاوانی زارعی. نانوایی در دل یکی از بومی ترین نقاط منطقه جا داشت، جایی که نه به آجر خانه هایش و نه به تعصب خانواده های متدینش دست درازی نشده بود. به سنگکی که می رسیدیم همه چیز ناگهان کیپ و تنگ و ترش می شد و متراژ خانه ها یک سوم، شاید هم یک چهارم خانه های کوچه های بالاتر. به جای خانم هایی که لاک پایشان قرمز گوجه براق بود، صندل می پوشیدند و عینک آفتابی و ماتیک می زدند، زنهایی را می دیدم که چادرهای سیاه سر کرده بودند، مسجد برو بودند و روزه گوش می دادند. در خانه هایشان سفره بی بی سه‌شنبه پهن می کردند، چارزانو روی زمین می نشستند و دعا می خواندند تا حاجت بگیرند. خانم هایی که از نامحرم با دندان رو می گرفتند و فقط چشم ها و بینیشان را زیر چادرهای سیاهشان پنهان نمی کردند. آن روزها نقطه امن و آشنای آن محل برای من احمد بود. احمد 12 سال داشت و در سبزی فروشی محل پادویی می کرد. احمد محلی نبود. صبح زود با بار سبزی از اسلام شهر می آمد بالا و شب دوباره با وانت خالی سبزی و پدر برمیگشتند به همان پایین‌ها. خط عمیق اخم بین ابروهای کمانیش بی تناسب بود با سن و سالش. چشم‌های عسلی براقش زیران مژه‌های پرپشت سیاه و تاب خورده به من می‌گفتند که احمد نجیب است و بامرام. پسرک تمام تابستان را با یک پیراهن و شلوار مردانه مشکی که زور آفتاب بورشان کرده بود سر می‌کرد. چنگک کمربند ارزان قیمت چرم نمای سیاه رنگش را توی آخرین سوراخ کمربند فرو می کرد. این طور بود که باریکی کمرش بیشتر به چشم می آمد. وقتی من و داداشی خیس و خسته از تاختن به احمد می رسیدیم، برای من در لیوانهای مسی آب خنک می ریخت. زیر ناخونهای دستهایش همیشه سیاه بود، ولی سفیدی دلش چشمهای وسواسی من را به روی گل خشکیده سبزی زیر ناخونهایش میبست، تا جایی که وقتی تکی سقز از توی جیب شلوار رنگ پریدهش در میآورد و فوتش میکرد تا کرکموی به آن نچسبیده باشد، سقز را بیدرنگ و چشم بسته توی دهانم میانداختم و تون تون شروع میکردم به جویدن. مرسی احمد، میگفت سقز و اگه تو سربالایی راه برگشت به جویی نمیذاره تشنشی. هیچ وقت دستش را رد نکردم و تمام سقزهای کرک گرفتهش را تا خود خانه می جویدم. احمد به فکرم بود. تشنگیم برایش مهم بود. می گفتم احمد این سقز که نه شیرینه، نه می شه بادش کرد. چه جاش آدامس نمی خری؟ شیرینی چه فایده داره آبجی؟ آدامس گرون گرونش هم شیرینیش بعد چند دقیقه میره. بعد توفش کنی. شاید تشنه ترت هم بکنه. ولی سقز از همون اول تکلیفش باد روشنه، گولت نمیزنه، تازه نمیدونم چرا، ولی یه کرمی داره که نمیخوای توفش کنی. راست میگفت احمد. هیچ وقت نفهمیدم چرا با اینکه اسمم را 100 بار یادش داده بودم باز هم آبجی صدایم میکرد. Thank you. مسیر نانوایی لواشی را اگر خوشخوشان می رفتیم 10 دقیقه بیشتر با خانه فاصله نداشت. لواشی انتهای یکی از تند و تیزترین و نفسگیرترین سربالایی های محل بود. انتهای خیابان آصف دیوار به دیوار مسجد ولنجک قدیم، چند قدمی توچال و چشمه. شاگرد و خمیرزن را هیچ دوست نداشتم. نگاهشان سنگین بود و آزارم می داد. یک بار که آمدم اسکناس 10 تومانی مچاله شده ام را به دست شاگرد نانوا بدهم، خواست دستم را هم به همراه اسکناس بگیرد. دستم را سریع پس کشیدم و با اخم گفتم 10 تا. از آن روز به بعد به جای اسکناس با خودم سکه می بردم نانوایی. سکه های بزرگ 2 تومانی را یکی 2 نفر زودتر از نوبت در سطل ماست شاتر که همان دخلش بود پرت می کردم و محکم و جدی می گفتم 10 تا. بعضی وقتها هم داداشی بعد از من را بلندتر از خودم تکرار می کرد. 10 تا. بعدش هم فوری از من می پرسید خوب گفتم؟ هر وقت عین من حرف می زد حتما بعدش باید تایید می گرفت تا مطمئن شود کارش را درست انجام داده است. پرتاب سکه ها و صدای رسای من و اکوی داداشی فقط برای مدت کوتاهی کارساز بود. یک روز وقتی پیروزمندانه جلوی صف رسیدیم، شاگرد نانوای بی حیا توی چشمهایم زل زد و به کل پرداخت پول نان را حاشا کرد. گفت نه سکه دیده و نه صدایی شنیده. خستگی انتظار طولانی در صف نان و گرمای آن بعد از ظهر به خصوص که با شعله های تنور غیر قابل تحمل تر می شد کافی بود که داداشی از کوره در برود و آشوب بپا کند. دروغگو، ما پولمونو انداختیم توی سطل، ما نونمونو می خواهیم. تلاشم برای آرام کردنش بیفایده بود. داداشی صدایم را نمی شنید. می خواست با کمک حنجره کوچکش یا نان بگیرد یا پولمان را. نمیدانستم باید دستم را روی دهان داداشی بگذارم یا دهان گشاد شاگرد چشم دریده را جرز بگیرم. چند دقیقه از بلوا نگذشته مردم توی صف آسی شدند و پریدند وسط به شهادت دادن و وساطت کردند که صدای ما را شنیدند. نون این دوتا بچه را بده برن آقا، خدا رو خوش نمیاد. بعد از جدالی طولانی و احمقانه بالاخره شاگرد نانوا رضایت داد و نانمان را با کمک اهالی محل پس گرفتیم و با غرور و افتخار راهی خانه شدیم. اگرچه در راه برگشت از لواشی از بقالی و قاقا خبری نبود، ولی مسیر یکی از باصفاترین بازگشت ها به خانه بود. درخت های توت سفید و گیلاس که مزه میوه هایشان به مراتب خوشمزه تر از میوه های حیات خودمان بود، در سرازیری مسیر از پشت دیوار هر باغ آویزان بود. ترکیب سفیدی توت و سرخی گیلاس و سبزی برگ برای من اسمش بود تابستان. آقای پرتوی در امارتش را همزمان با برگشتن ما به سمت خانه باز می کرد و با شلنگ آب وصل پینه شده و چسب خوردهش شروع به شستن صورت زنبقهایش می کرد. ایستگاه آبخوری بین راه سرای پرتوی بود. توقف می کردیم و آب می خوردیم تا شیرنی توت سفید نشسته دلمان را نزند و نان لواش گلوله شده در گلویمان سر بخورد و پایین برود. آقای پرتوی اصرار داشت که آب چاه بابا جان تسویه نیست. من با آب چاه توی دهانم سر تکان می دادم، یعنی که می دانم. آب را قورت داده و نداده از پرتوی تشکر می کردم و از باغش دور می شدیم. اگر دیرتر راهی لواشی می شدیم، در راه برگشت به اسفندیار پسر آقای شهسواری بر می خوردیم. اسفندیار اولین شغلش را به عنوان معلم تعلیم رانندگی در آموزشگاه مهر شمیران گرفته بود. اینجور روبرو شدنم در محل با اسفندیار را هیچ دوست نداشتم. همیشه موچم را در حالی می گرفت که داشتم سرپایینی را به سمت خانه چهار نل می دویدم و داداشی را پشت سرم جا گذاشته بودم. اسی با پیکان کرم رنگش که تابلوی آموزشگاه روی سقفش نصب شده بود، سینه خلوت سربالایی را می شکافت و به من نزدیک می شد. پیکان اسی را که می دیدم، هسته های گیلاس انبار شده در دهانم را رگباری روی آسفالت کوچه تف می کردم، دست از چرخاندن کیسه سبک نانلواش در هوا بر می داشتم و به سختی ترمز پاهایم را در سرپایینی می کشیدم تا برای داداشی که از دور مثل یک نقطه کوچک شده بود وقت بخرم، بلکه یا به من برسد یا کمی نزدیک تر شود. به هم که می رسیدیم قدم هایم شمرده و باوقار شده بود. اسفندیار جلوی پایم ترمز می زد. سر و کتف و بازویش را از پنجره پیکانش بیرون می کشید. با یکی از گرم ترین صداهایی که تا به آن روز گوشهایم را قلقلک داده بودند و شیطنت جذابی که در صدایش موج می زد می گفت به به ببین کی اینجاست. همچین که می آمد قند توی دلم آب شود و حال خوشم را پمپ کنم در رگهایم، اسفندیار خمپاره پرت می کرد وسط حال خوبم. تنهایی با داداشت باز که داشتی سرپایینی رو می دویدی ناقلا؟ جواب سوال واضح بود. من هم پاسخی جز لبخند زدن و کشیدن کش سرم و سفت کردن دومسبیم نداشتم. نمیدانم چه اصراری داشت من را یاد مسئولیت‌هایم بیاندازد و پیش خودم شرمندم کند. داداشی که حالا دیگر خیلی نزدیکتر شده بود نره می‌زد رسیدم واستید و شرم من بابت جا گذاشتنش چندین برابر می‌شد. به مامان بابا سلام من برسون. اسی هیچ وقت منتظر نمی‌شد تا داداشی برسد. دو تا بوق کوچولو میزد، میگذاشت دنده یک، پایش رو آرام روی پدال گاز فشار میداد و همانطور که دور میشد از آینه بغلش من را نگاه میکرد و دست تکان میداد. بوی بنزین را که از اگزاز پیکانش بیرون میآمد نفس میکشیدم و برایش از سر رو در بایستی با یک لبخند ماسیده روی لبهایم دست تکان میدادم. بازم که رفت، چرا این اسی هیچ وقت صبر نمی کنه تا من برسم؟ بس که نمی فهمه. از خود دیوونش بپرس. دستو بده من، دیگه رسیدیم. داداشی در چند قدمی خانه با اطمینان و اعتماد دستش را به من می داد و من دستش را محکم در دستم می گرفتم و فشار می دادم. و این یعنی که ببخشید اگر تند رفتم. یعنی که من همیشه هستم. یعنی که یک دنیا دوستت دارم. همینطور که به سر کوچه زمانفر و خانه نزدیک تر می شدیم، مامان را می دیدیم که در حیاط را چهارتاق باز کرد و شمشادهای دم در را آب می دهد. آقای بصیری و خانم کسنوی همسایه داشتن سکهایشان را می بردند برای پیاده روی عصر و بوی خاک آب خورده که می آمد یعنی رسیده بودیم خانه. کیسه نان را تحویل مامان می دادم و دست در دست داداشی می خزیدیم توی حیاط. دستتون درد نکنه. صبر کن ببینم دون بریده ها. این اونا که بازم از جنگ برگشتن. پول عرق جبین من و داداشی تمام آن سالها صرف عیش شد و خاطر سازی. گردش شکر بستنی و یخمک در رگهای من با خودش سبکسری و سرخوشی می آورد. خونکیش بیخیالی و خنده تزریق می کرد که می شد با آن سربالایی های تند و آدم های تلخ را تاب آورد. در تمام رفت و آمدها انتخاب نکردیم که دوراندیش باشیم و دستمزدمان را پس انداز کنیم و با باقی مانده تمام تفریق ها از پول نان خاطره ساختیم. یک ماه پیش تهران بودم. این بار ترک موتور داداشی تمام محله بچگی را بارها دور زدیم. نه دیگر سربالایی ها تند بود، نه مسیرها طولانی. ولی بستنی درست مثل قدیم بهانه شد برای نشستن، برای مکس، برای خستگی در کردن، گپ زدن و خاطره ساختن. نمیدانم ما بزرگ شده بودیم، شیب خیابان ها کم شده بود یا داداشی یاد گرفته بود که تند برانند. به همه جا ترک داداشی زود میشد رسید. نانوایی، بقالی، صرافی، کتاب فروشی، بانک، طلا فروشی و حتی بیمارستان. این سفر داداشی نگذاشت که من از او جا بمانم.
تهران واسه من داستانی عشق نافرجامه، یه عشقی که من مجبور شدم ترکش بکنم و دیگه بعد از سالها، بعد از این همه سال، هنوز ندیدمش، ولی هنوز کماکان تو ذهنمه و هنوز اگه خواب جایی رو ببینم اونجا تهرانه. و جالبیش اینه که تهران همون زمانه و قشنگیش به اینه که تهران در ذهن من همون تهران جوان دوران جوانی خودمه و تغییری نکرده تو این همه سال و دوست دارم همون جوری نگهش دارم.
کاش میشد به عقب برگردد. اگر میشد هرگز دوباره اینجا که ایستاده که نه، در حال دویدن نبود. دویدن در حق فعلی که داشت ارائه میکرد کم لطفیست. تبدیل انرژی بود به حرکت، تمامیت انرژی به بیشینه سرعت. در همین اسنا به روزگارش توف میپراند، روزگاری که او را به جایی رسانده بود که اگر لحظه ای پره های چرخان دوپایش از حرکت بیستند، تک بزرگش گوشش خواهد بود. صحنه ای که از پنجره مهرداد میشد آن را دید. مهرداد بعد از سالها شمارهش را پیدا کرده و قرار شده بود آخر هفته رو دوره هم در خانه باغ پدریش در شمال تهران بگذراند. دلش میخواست به عقب برگردد و این دعوت رو رد کند، ولی در این موقعیت تنها به یک روش میشد عقب گرد کرد. همچنان که پایین تنش کار خود رو میکند، از کمر آهنگ گردش کند، کتف راستش رو حین چرخش کمی به عقب بدهد و در پایان گردن رگ به رگ و پرخونش رو که از فرط فرار خیس عرق شده حول محور بگرداند. به محض انجام گام آخر این فرایند با تصویری مواجه شد که فرصت کافی برای تحلیلش نیافت. دست جاروی با کیفیتی چنان بین دو ابرویش به هدف نشست که گسل بزرگی بر محور تیغه دماغ پیشانی بلندش را به دو نیم تقسیم کرد. از آن گسل‌ها که می‌گویند بالاخره روزی خانه نصف تهرانی‌ها را خراب می‌کند، برای او آن روز امروز بود. تمام هفته فکر پنج شنبه شب توی سرش چرخیده بود و حالا این هم از پنج شنبه خونی. اتفاقا آخرین خاطره مشترکش با مهرداد هم خونین بود. شتک زدن خون دماغش روی دیوار در اثر شوخی عجیب خواهر مهرداد و کوبیدن پارچه کریستال چک به صورتش تصویری نبود که به راحتی فراموش شود، مخصوصا با آن سوراخ عمیقی که روی دماغش حک کرده بود که در ترکیب با این چاک عمود پیشانی تجسم نمادینی میشد از حسی که به روزگارش داشت. یک علامت تعجب کامل و عمیق، عمیق و دردناک، دردناک و واقعی. حالا مهرداد دوباره بعد از سالها به ایران برگشته، دلش خواسته مثل همان روزها دور هم جمع شوند، دیدار تازه کنند و خوش بگذرانند. به ترتیب برای مثل همان روزها جمع شدن و خوش گذراندن سه پوزخند بی صدا زده بود، ولی با خوشحالی باسمه‌ای که تنها در چهرهش مشهود بود دعوتش را پذیرفت. به زنش چیزی نگفت، مخصوصا حالا که معلوم نیست مهرداد کسانی را که زنش نباید ببیند دعوت کرده یا نه. در آن صورت یا باید مهناز را هم با خود می برد که به چند دلیل امکان پذیر نبود، یا باید قید آن شب را می زد. اما این می توانست شروعی دوباره برای هم پیاله شدن با اغنیا باشد. اصلا از این دوره همی بوی پول به مشامش می رسید. اگر می‌خواست با خودش رو راست باشد، دلیل دیگری پیدا نمی‌کرد که توجیهش کند. کل هفته از قرار کاری پنج شنبه پیش زنش لاف بزند و ماشین مدل بالای برادر زنش را به هر ضرب و زوری که شده قرض بگیرد، که حالا با این علامت تعجب خونی وسط صورتش کنار خانه باغ مهرداد روی زمین پخش شده باشد. پنجشنبه ظهر، یعنی چند ساعت قبل از پخش زمین شدن، یگانه لباس آبرومندش را اتو کرده بود و داشت آماده سفر به شمال تهران می شد. از آن نقطه که او زندگی می کرد تا خانباغ مهرداد راهی بود برای خودش. پشت فرمان که نشست، حس دوگانه ای از حسرت و قدرت در دلش بود. همیشه دوست داشت خیابانهای تهران را پشت همچین ماشینی بچرخد، اما هر روز پشت پرایدی که دندش درست جا نمی رفت تهران را گز می کرد و از آنجایی که تاکسی تلفنی به موبایل هوشمند نیاز داشت و دزدی ناشی موبایل ارزان قیمتش را مال خود کرده بود، به اجبار روی هوش خودش برای سوار کردن مسافران بیشتر حساب می کرد. می توانست راه جنوب به شمال تهران را از هر اتوبانی که می خواست طی کند، اما ترجیح داد این حس پرواز را در دل خیابان‌ها تجربه کند. از کوچه‌های تنگی که پیدا کردن اسمشان لای تیر چراغ برق‌ها و جرز نامتجانس دیوارها یک تخصص به حساب می‌آید رد شد و خود را به میدان راه آهن رساند. حالا دیگر به جای اینکه او سرش را دنبال مسافر به اطراف بچرخاند، این سر دیگران بود که به دنبال عقب ماشین او که نه برادر زنش میچرخید، یا لااقل همچین حسی داشت. ولی اسرا گرفت و رفت بالا. اگر هر روز کسانی که سوار ماشین‌های این چنینی هستند هم حال الان او را داشته باشند که خوش به حالشان است. سعی کرد خود را جایشان بگذارد. خیلی زود در نقشش فرو رفت. با خودش فکر کرد اصلا باید چهارراه ولیعصر به پایین تهران را خراب کنند و دوباره بسازند. محله خودش جزو اولین خراب شده ها بود. در واقع اگر تهران یک کتاب باشد، محله خودش آخرین سطور از آخرین صفحه بود که معمولا شماره تلفن، آدرس یا هر چیز بی ربط دیگری با متن کتاب زیرش نوشتند. و حالا که سطر به سطر و صفحه به صفحه به ابتدای کتاب تهران نزدیک می شد، داستان داشت برایش هیجان انگیزتر پیش می رفت. از آنجایی که حوصله تماس‌های پارتیزانی و پیام‌های علامت سوالدار زنش رو نداشت، تلفنش رو روی حالت پرواز گذاشت. واقعاً هم در حالت پرواز به سر می‌برد. همینطور پروازکنان به میدان بنک رسید. میدان را به سیاق سابق رو به شمال چرخید و گاز داد که ناگهان ماشین امانی را با صورت زیبایش به ماتحت تاکسی زرد رنگ بدترکیبی کوبید. صدای مهیبی بلند شد، دور میدان را چرخید و از پشت به کمرش زد. از شوکه وارده تا چند ثانیه به جای ترمز همچنان گاز میداد. وقتی به خودش آمد فهمید فاجعه بسیار عمیق‌تر از برخورد صورت و ماتحت دو جسم آهنی است. بدن نحیف کودکی که پدرش آن طرف‌تر با دهان باز این صحنه را به طور کامل دیده هم بین کاپوتش و صندوق عقب تاکسی پرس شده است. کمرش دیگر درد نمی کرد، سر شده بود. انگار با کلاشینکوف گنجشکی را در حال اوج گرفتن در آسمان زده باشند. از آغوش آسمان‌های تهران پر پر زنان کف خیابان ولیعصر کوبیده شد. صدای گنگ مردم دور ماشین را احاطه کرد و بالا می گرفت. با همان اندک هوشی که داشت تصمیم گرفتند عقب بگیرد و با سرعت به سمت شمال گاز داد. اگر می توانست با همین سرعت به لحظه خروج از خانه برمیگشت و غلط می کرد از جلوی چشم زنش جون بخورد. بعد دوم فاجعه آنقدر دهشتناک بود که قسمت اول آن که به تنهایی می توانست تیر خلاص زندگی مشترکش را بچکاند، کوچکترین محلی از اعراب نداشت. همونطور که گاز می داد بیشتر به خودش می آمد و با هر قدمی که به سمت خودآگاهی برمی داشت ابعاد فاجعه برایش روشن‌تر می شد. لحظه‌ای که عمق بدبختی و ابعاد فاجعه در ذهنش منطبق شدند و فکر می‌کرد از این بدتر نمی‌شود، چشمش به آینه وسط افتاد. دندان‌های به هم فشرده پدر بچه‌ای که به تاکسی فشارش داده بود چشمش را زد. مطمئن بود مرد در تحمل آن فشار به خرخرش اهمال کاری نمی‌کند. بی اختیار پدال گاز را تا جا داشت فشار داد. به دنبال موبایل جیب‌هایش را وارسی کرد. انگار در حالت پرواز بودن وصله‌ای بود که به او و موبایلش نمی‌چسبید. احساس می‌کرد نیاز دارد از دنیای واقعی تماسی داشته باشد که به او یادآوری کند هنوز زنده است. به خیابانی فرعی رسید. خودش هم نمی‌دانست چطور دوراهی‌ها را انتخاب می‌کند. سر هر پیچ به امید اینکه پدر را گم کرده آینه را می‌پایید و هر بار امیدش ناامید می‌شد. اگر پراید خودش زیر پایش بود می‌دانست چطور کوچه‌ها را دو تا یکی کند، اما ماشین شاسی بلند اصلاً برای فرار از دست کسی که می‌خواهد از تو انتقام بگیرد طراحی نشده، آن هم انتقام خون بچه‌اش را. مطمئن نبود بچه مرده و الا خودش را با ماشین از یکی از پل‌های تهران پایین می‌انداخت و خلاص. امید تنها چیزی بود که جلویش را می‌گرفت. شاید هم هنوز فرصت نکرده بود نتیجه‌گیری کند. نفهمید چطور خودش را سر کوچه خانباغ مهرداد پیدا کرد. هوا کاملا تاریک شده بود، مثل روزگارش، البته کمی روشن‌تر. هر دو با هم در یک بعد از ظهر پاییزی شروع به تاریک شدن کرده بودند و در یک نقطه درست همینجا که ماشین را پارک کرد به هم رسیدند. در این تاریکی مضاعف از ماشین پیاده شد و گوشه درگاهی یکی از همان خانه‌های ویلایی پناه گرفت. سرش را چرخاند تا از موقعیت خود بیشتر آگاه شود. کوچه تاریک که انگار اهالی آن سالهای نوری از او فاصله داشتند. نه نوری، نه صدایی. تنها ماشین پدر بچه بود که به آرامی مثل یک قاتل زنجیره‌ای حرفه‌ای کنار ماشین برادر زنش پارک کرد. پیاده شد. چوب خوش دست و سیغل خوردهش را دست به دست کرد. درون ماشین سرک کشید. صدا زد، طوری که اگر باز هم تکرار میکرد دستانش را بالا میبرد و کت بسته خودش را تحویل پدر میداد. سکوت کوچه را بلعیده بود. همه چیز در همین لحظه متوقف شده بود. ناگهان موسیقی آرامش بخشی این لحظه غیر قابل پیش بینی را شکست. تلفن تازه از حالت پرواز به زمین نشسته و از همه جا بی خبرش زنگ میزد. انگار زنش هم انتقام برادرش را گرفت. لازم نبود نزدیک شدن پاهای پدر را ببیند. صدای قدم ها مثل تیک تاک عقربه مرگ با سرعت به او نزدیک می شدند. بدون اینکه فاصله اش را تخمین بزند از پشت تاقی ورودی جهید و مثل گربه ای که سگ دنبالش کرده به سمت انتهای کوچه دوید. دویدن در حق فعلی که ارائه می کرد کم لطفی است. جانش را در پاهایش گذاشته بود، بلندشان می کرد، پرتشان می داد و نفس نفس می زد. درست قبل از برخورد چوب جارو با میانی پیشانیش آرزو کرد کاش به جای آن پراید قرازه یا حتی این شاسی بلند از رخ افتاده ماشین زمانی داشت که او را به زمانه دیگری از این شهر پرت میکرد.
برای من شهریه که خیلی دوستش دارم. گاهی دوست داشتن رو پنهان میکنم چون حالا خجالت میکشه که دوستش داشته باشه، ولی توش خاطرات قوی دارم. زیباترین آدم های زندگیم رو در تهران ملاقات کردم. زیباترین دوستی ها رو در تهران شکل دادم. زیباترین چی بگم، خیلی دوستش دارم دیگه. چی بگم، هر چی بگم اضافه گویه.
پنج دهه رو که تا امروز تو این شهر دلفریب و کثیف و پر از پارادوکس زندگی کردم، دهه های پر هیاهویی بودن که در تاریخ پاراگراف های بلند بالایی رو به خودشون اختصاص میدن. دست خط فارسی خوبی ندارم، بهانه‌شم میندازم گردن اینکه کلاس اول که بودم انقلاب شد و مدارس تقلق بودن. توی خیابونای شهرم پر از تابلوهای پناهگاه بود. به پدرم کمک کردم شیشه پنجره ها رو ضرب دری چسب بزنیم. اگه شبی دلم بگیر و دلم بخواد با کله گرم و با موزیک گوگوش و هایده توی شهر رانندگی بکنم، اون شهر هیچ جایی به غیر از تهران نخواهد بود. تو همین شهر بهترین تئاترها، بهترین فیلم‌ها و بهترین کنسرت‌های عمرمو دیدم. پشت چراغ قرمزای طولانی این شهره که میتونم شغل و حال و احوال زن و مردای پشت فرمون رو یا اونایی که منتظر تاکسی هستن رو حدس بزنم و نه تو هیچ شهر دیگه ای. القصه این که تهران شهر منه، شهر خانم عزیزه و شهریه که بیشتر وقت خودم رو توش به شدت غریب احساس میکنم.
از دروازه شهرک بیرون آمدیم، نانواها مشعل تنورشان را برای پخت سحر تازه روشن کرده بودند. انعکاس شعله‌های تنور روی شیشه ماتیز طلایی‌ام که از نفس مانتلو تلو می‌خورد افتاده بود. رفتگر نارنجی پوش پا به پای جارویش جلو می‌رفت و برگ‌های خشک را از بیخ دیوار شهرک می‌رفت. ماهور روی صندلی کنار من فرو رفته بود. شال پشمی نارنجیش را دور گردن گره بزرگی زده بود و انگشتش را دنبال موزیک روی صفحه موبایل می‌لغزاند. الان پیداش میکنم. یه امشب میشه تو ماشینت سیگار بکشم؟ بکش، یکی هم واسه من روشن کن. دو نخ سیگار را لای لبهایش گذاشت. فندک ماشین تقی بیرون پرید.
شب بیمناک آبادی، ما شاهدان قصه ای از دشتهای کبود، ما ساکنان خسته شهرهای بی صدا و سرود. نصف نهار مبدع من چشمهای عاشق خیز، ای خانش جدید شعرهای کهن مرا بنویس.
امید و علیرضا روی صندلی عقب تنگ هم چپیده بودند و دستهایشان را داخل جیب کاپشن‌های پفدارشان فرو برده بودند. صدای موزیک را کم کردم. عقب یا امید، علیرضا. نه خیر، بیهوشم. شیشه‌های عقب را پایین دادم. هوای سرد و بوی گازوئیل را داخل ماشین سرازیر کردم. امید لای چشم‌های سرخ و درشتش را باز کرد. چرا همچین میکنی سینه پهلو میکنی؟ بابا مست شدم از بوی نفستون. ببین اول میرم درکه که شماها رو برسونم، باشه؟ صدایی به نشانه تایید از امید بیرون آمد. ماهور بیشتر از قبل در صندلی فرو رفت و چانه و دماغش را لای شال نارنجیش قایم کرد. نرسیده به راسته کبابی ها، ماشین را انداختم داخل کوچه فرعی. معکوس کشیدم و سربالایی خاکی کوچه را پرگاز بالا رفتم. اتاقک نگهبانی نبش کوچه طبق معمول هر شب خالی بود. امید با دستهایش کنار صندلی ها را گرفت و خودش را جلو کشید. تعادلش را به سختی حفظ کرده بود و با هر پیچی که ماشین می‌خورد به جهت عکس لنگر می‌داد. اینجا کجاست؟ واسه چی از کوچه باقی نرفتی؟ 7 سال تو این محل زندگی می‌کنم ولی اینجا رو ندیده بودم. دیگه از کوچه باقی نمیرم. چند روز پیش نزدیک بودی بچه گربه رو اونجا زیر بگیرم. سربالایی به محوطه باز و خاکی میرسید که با گارد ریل هایی از پرتگاه انتهای آن جدا شده بود. نور چراغ های بزرگ ماتیز از لای گرد و خاکی که چرخ ها بلند کرده بودند مسیر را روشن میکرد. سر ماشین را تقریبا به گارد ریل ها چسباندم و ماشین را خاموش کردم. 4 تایی پیاده شدیم. چراغ های شهر زیر پاهایمان سوسو میزد و شعله های نارنجی پالایشگاه در جنوبی ترین نقطه کم نور و پر نور می شد. علیرضا با صدای نازکش که موقع هیجان دورگه هم می شد گفت: وای پسر، عجب عظمتی داره این شهر. گونه های من از سوز بی‌حس شده بود. ماهور را تنگ آغوشم گرفتم. انگشت هایش را زیر آستین پلوورش قایم کرده بود و دست به سینه رو به شهر ایستاده بود. بازویش را محکم مالیدم و سرش را بوسیدم. قربون کلت برم که بوی کیسه همون میده میشه. با خجالت خودش را ذره کنار کشید و آرام گفت: متنفرم از این شهر بیدر و پیکر، از این بوی کثافتش. بو رو حس میکنین؟ امید با نوک انگشت محله ها را نشان میداد. اونجا که اون ساختمون بلند ها هستن باید الهیه باشه. اونم میشه بزرگراه صدر. تپه های عباس آباد، اون تم کوههای بی بی شهر بانو. بوی خاصی هم حس نمی کنم. علیرضا پاهای بلندش را از روی گارد ریل رد کرد و پشت به ما روی آنها نشست. چشمهایش را بست و یک دستش را به سمت روشنایی های شهر اشاره رفت. با انگشتش آرام خطوطی نامرئی می کشید. دایره کوچک در هوا رسم کرد و گفت: باغ ملی و دروازه های چودنی قول پیکرش. انگشتش را روی خطی عمودی ذره‌ای بالاتر برد. توپخونه، شمس العماره، باب همایون، اونجام ناصر خسرو. لایه یکی از پلک ها را باز کرد و لبخندی راضی روی صورت خوشتراشش نشست. همینه، درست گفتم. پلکایش را دوباره بست و انگشتش را کمی پایین تر و به سمت غرب برد و و باز دایره های کوچک نامرئیش را روی هوا علامت گذاری کرد. حسن آباد و 6 تا گنبد سنت شکنش، زیبا، قانون گریز و آشفته، عین تن خودم میمونه. تمام سوراخ سنباهاش رو میشناسم، همه پستیاش، همه بلندیاش، همه زرق و برقش. امید که روی کاپوت قوز کرده نشسته بود و با فشار پاهایش به گاردریل خودش رو نگه داشته بود گفت: و همه فلاکتش. بعد هوا رو بو کشید و سرش رو به آسمان گرفت. بچه یه بوی حس میکنم، بوی برف میاد. ماهور خودش رو از آغوش من بیرون کشید و به سمت ماشین برگشت. نشنیدم تو شهرشناسیتون اشارهی به دیوار پشت سرتونم بکنید. هر سه به جهتی که ماهور با سر به آن اشاره کرده بود چرخیدیم. دیوار زندان مثل نموداری شکسته روی تپه های روبروی من بالا و پایین رفته بود. اه باز تو دراماتیک بازی در آوردی؟ همه شهرهای دنیا زندون دارن دیگه بابا. آره تو راست میگی علیرضا، من باز دراماتیک شدم. حالا اگه سیر و سیاحتتون تموم شد دیگه بریم. خیر سرم فردا شب مسافرم، صبح یه عالمه کار دارم. ممنون میشم اگه منو اول برسونی. علیرضا با پرشی نرم از روی گارد ریل رد شد. به تو نمیگن مسافر، تو مهاجری. امید با لودگی گفت: نه بابا مهاجر کدومه، اینم یه تبعیدی دیگه است. پیاده شده بودم و از پشت نگاهش میکردم. توی ساک توبره یه گل و گشادش تا آرنج فرو رفته بود و دنبال دست کلیدش میگشت. میدانستم کلیدها را در مشتش نگه داشته و دنبال چند ثانیه زمان ته کیفش همه چیز را زیر رو میکند. خونکی اولین دانه برف رو روی پیشانیم حس کردم که برگشت و خودش رو در آغوشم انداخت. بینیش رو بیخ گوشم بالا کشید و گفت: به اون لنگ دراز بگو گنبدای قانون گریز و زیبای حسن آباد 8 تا نه 6 تا. چشمای نمدار علیرضا از پشت شیشه بخار گرفته ماتیز به امون زل زده بود.
بچه که بودیم مامانم یه تهدید داشت، میگفت به خدا همه چی رو میفروشم میریم آمریکا. بعد ما ساکت میشستیم، آدم میشدیم، التماسش میکردیم که تو خدا این کار رو نکن. یه چند سالیه بابا رو میفرستیم شمال که حالش خوب بشه، ولی جواب برعکس میده، کهیر میزنه تنش میرزه بیرون. یه بار رفتم دنبالش بیارمش، به مرز تهران که رسیدیم شیشه رو داد پایین تو اوج کثیفی های شهر. شیشه رو داد پایین، نفس عمیق کشید، گفت آخیش آدم حالش اینجا خوب میشه. بعد فکر کردم منم این شکلیم، ازش که دور میشم دلم میخواد برگردم پشت ترافیک بمونم، بوق بزنم، برم سر کوچه با سوپری کوچه حرفای سیاسی بزنیم، قدم بزنم تو کوچه های تنگ شمرون. بعد فکر کردم مثل یه گروگانگیر تهران، یه گروگانگیری که تو عاشقش میشی، دل میدی به دلش، ترجیح میدی پاهات تو بندش باشه.
تهران برای من یه جا نیست، یه هویته، یه معنیه. تهران لحظه هاییه که من توی زندگیم داشتم وقتی که توی تهران بودم. تهران برای من روزاییه که توش امید داشتم، روزاییه که ناامیدی رو تجربه کردم، تهران واسه من هوای تابستونه، شب تابستونه، خیابونای نزدیک پارک ساییه، وقتی باد نمیاد همه چی ساکنه، تهران قلب مردمشه.
برای من تهران به گینیال میمونه. از یه طرف با لوندی و لوتی بازی و زبون گرم و نرمش تو رو مفتون خودش میکنه، از اون طرف تو دو قدم بیشتر بهش نزدیک میشی با چوب و چماق میافته به جونت و ماهیتش رو عیان میکنه، نه تو چمدان دلتنگی جا میشه که ببریش، نه وقت اومدن شامورتی بازیاش دست از سرت بر میداری که بیخیالش بشه. و آخرشم نفهمدم تهران با ته رو بیشتر دوست دارم یا تهران با دا. اصلا رابطه من و تهران رابطه دلتنگی و عاشقی نیست، رابطه دو تا رفیق قدیمیه که یهو حواس میکنن بعد از این همه ندیدن بشینن روبروی هم و جوی تو چشای هم خیره بشن تو گوی آب از آب تکون نخورد و این همه سال چای تو استکانش یخ نکرده. تهران دیگه همونقدر نزدیک که همونقدر دور.
آسمان دیروز پرکلاقی بود، امروز آسمان نداشتیم، زمین گود شده بود، سایه چادر مادرم خیلی کش آمده بود. من همه چادر مادرم را شمردم و هنوز بیدارم. از پشت چادر میگوید اگر بخوابی فردا آسمان سفید می شود. میگویم منظورت کبوتری است؟ میگوید آره همان کبوتری. فردا را می شمرم، به یک نرسیده خوابم می برد. خواب می بینم فردا را شمردم و عددش یادم نمی آید، باید دوباره بشمارم. گفتند اگر شمردنش را سر وقت تمام نکنم فردا نمی آید و من نگرانم از خواب می پرم. مادرم است که به آقایی که کنارش ایستاده می گوید به هوش آمد. آقای سفید پوش مثل کبوتر هاست، می آید سمتم، لبخند و دندانهایش از پشت سبیلش معلوم است. قرص و جرعه آب به هم می دهد که بخورم و در گوشم زمزمه می کند بخواب، فردا کلی خوبتر خواهی بود. خوابم می برد. این بار خواب می بینم که همه فردا را شمردم. مدت هاست که شمردمش، اما فردایم را به هم نمی دهند. می گویند تا نخواند فردایی در کار نیست. گفتم که باید بخواند؟ گفتند او. به کسی که آن سوی تر پشت به ما نشسته بود اشاره کردند. او سر در گریبان فرو برده با دلش مشغول بود. رفتم سمتش، گفتم می شود بخوانی؟ صدایم را نشنید. آرام به شانه‌اش زدم و یادم افتاد پدرم همیشه سفارش می کرد اول سلام. گفتم سلام. سرش را برگرداند و جواب داد سلام. می شود بخوانی؟ برای چه بخوانم؟ برای اینکه فردا شود آسمان کبوتری شود. چه بخوانم؟ چه بلدی؟ من همه چیز بلدم. می شود آهنگ بابام را بخوانی؟ همان که همیشه برایم می خواند تا خوابم ببرد، همان که موقع دوغ زدن زمزمه می کرد بعد اجازه می داد ناخنک بزنیم دور از چشم مادرمان، آن را می شود بخوانی؟ آره. اما نخواند. چرا نمی خوانی پس؟ ببین آنجا را. کجا؟ و اشاره کرد به آن سو. سر که برگرداندم بیدار شدم، دیدم مادرم روی صندلی خوابش برده بود. سرگرداندم و نسیم خنکی از پنجره خودش را لغزاند تو. از بین پرده گلدسته مسجد خودش را نشانم داد و صدای اذان برآمد. صدای گرم و پیری بود. مادرم که بیدار شد نگاهش به من افتاد که با میله سرم کنار پنجره نشستم. پرسید خوبی؟ گفتم نگاه کن. پرده را کنار زدم و گفتم ببین صبح شده.
کجا؟